أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آل محمد، وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سال گذشته خدمت عزیزان عرض میکردیم که یکی از تعقیباتی که از حضرت تعقیبات نمازی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا علیه السلام به ما رسیده این است که پس از نمازها وجود شریف پیغمبر خدا حضرت خاتم انبیا رو با عبارات کوتاهی زیارت کنیم. چون نماز ظهر و عصر رو به جا آوردیم، انشاءالله هر روز سعی میکنیم که در ابتدای عرایزمون این تعقیب نماز رو به نیت عرض ادب به پیشگاه مقدس اون بزرگوار با هم داشته باشیم و انشاءالله مورد عنایت اون بزرگوار قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكاه مقدسة حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی غسل جنابت بر او واجب شده باشد و متوجه نشده باشه، از اصل جنابت رو متوجه نشده و وارد روز شده، این شخص روزش صحیحه. حتی اگر پس از چند روز متوجه بشه که قبلا مثلا 3 روز قبل باید غسل میکرده، نمازهایی که در طول این مدت خونده باطله ولی روزه هایی که گرفته صحیحه، اگر اصل جنابت رو متوجه نشه. اما اگر متوجه شد که جنوبه ولی فراموش کرد، غفلت کرد از اینکه غسل بکنه، اگر فراموش بکنه و روزه بگیره، در صورتی که با جنابت وارد روز شده باشه، فراموش کرده و وارد شده، اگر این چنین باشه روزش باطله ولی کفاره نداره. روزش که باطل هست معنیش این نیست که پس میتواند وسط روز مفترات روزه را انجام بده، نه معنیش این نیست، بلکه معنیش اینه که باید پس از ماه رمضان 1 روز قضا کنه، ولی امروز هم تا پایان روز باید امساک خودش رو ادامه بده، هم روزه نیست هم چیزی نمیتونه بخوره، ولی بعد از ماه رمضان باید روزه خودش رو قضا بکنه. پس فرق است بین اینکه کسی اصل جنابت رو متوجه نشه یا جنابت رو متوجه بشه و فراموش کنه. در اینجا یه مسئله مطرح میشه و اونی که ممکنه متوجه جنابت شده، رفته غسلم کرده، ولی یه مانعی در بدنش بوده که غسلش کامل نبوده و بعد متوجه شده، این شخص روزش چه صورتی داره؟ می‌فرمایند روزش صحیحه، فراموش نکرده بوده، غسلم اقدام کرده بوده انجام بده، منتها غسلش صحیح از آب در نیامده به دلیل مثلا جهلی که داشتی که بدنش مانع توشه. روزش صحیحه، قضا نمیخواد برای روزه بعد از ماه رمضان بگیره، ولی اگر نماز رو با همون غسل نیمه کاره خونده، اون نمازها بیفایده است، باید غسل خودش رو تکمیل بکنه و بعد نمازهایی که با اون حالت خونده بوده اگه وقت باقیه اعاده کنه، اگر وقت گذشته باید قضا کنه. خب اگر فرض کنید دیشب کسی جنوب بوده، رفته غسلم کرده، حالا الان امروز بعد از ظهر متوجه میشه که فرض کنید یه مانعی به پشت پاش چسبیده بوده و اون ندیده بوده، متوجه نشده، خب این فرد الان چه بکنن؟ چون در این فاصله عملی انجام داده که روزه که وضو رو باطل میکنه، مثلا خوابیده، دستشویی رفته، اگر این کار رو انجام داده، این فرد الان چه بکنه؟ اینجا بین فقها اختلافه. احتیاط اینه که یه غسل کامل از ابتدا انجام بده و بعد وضو بگیره نماز بخونه، با اون غسل نماز نخونه، یه غسل کامل انجام بده و وضو هم بگیرد و نماز بخونه. اگر این کار رو انجام بده، از هر بزرگواری که وظیفش باشه تقلید بکنه، به این صورت عمل کنه، او غسل جنابتش از گردنش ساقط شده و نماز هم میتونه بخونه. نماز صبحی که در همین فرض عرض کردیم خونده، اون نماز صبح رو قضا میکنه و نماز ظهر و عصر اگه خونده اعاده میکنه داخل وقت. این تکلیف کسی که غسل کرده ولی غسلش به صورت کامل صحیح نبوده. روزش هم صحیحه چون جنابت رو فراموش نکرده. روزه کسی باطله که جنابت رو فراموش کنه، اصلا اقدام به غسل نکنه. اگر اقدام به غسل نکنه به دلیل فراموشی روزش باطله، معصیت نکرده ولی باید بعد از ماه رمضان یک روز قضا بکنه. اگر کسی خواب بمونه، اگر در همون خوابی که جنابت درش حاصل شده خواب بمونه تا پس از اذان صبح، روزش صحیحه و مشکلی نداره. اما اگه بیدار شده باشه و مجددن خوابیده باشه، همون تفاصیلی که توی رساله ها هست که خواب اول دوم سوم با اختلاف فتاوایی که هست در اون زمینه، باید بر اساس همون مطالب وظیفش رو پیدا کنه و عمل کنه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت نرجس خاتون والدی ماجده امام صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. مشهور بین شیعه و سنی این است که سوره علق آیات اولش اولین آیاتی بوده که بر وجود شریف حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. اما این مسئله مورد اتفاق نیست، روایات و اقوال دیگری هم هست. بعضی از روایات و بعضی از اقوال میگن اولین سورهی که بر حضرت نازل شده سوره مدثره، و بعضی از روایات هست که اولین سوره سوره فاتحه هست، سوره حمده. ولی مشهور همین آیات ابتدایی سوره علق که تلاوت کردم همینه، که این آیات ابتدا بر وجود مقدس پیغمبر خدا نازل شد. البته این نکته رو باید توجه بکنیم که بین شیعه و اهل سنت در حوادث مربوط به کیفیت مبعوث شدن پیغمبر خدا خیلی تفاوت وجود داره. گهگاه بعضی از شیعیان که خواستن مثلا کتاب و سیره و تاریخی رو در زمینه اون بزرگوار بنویسند، از منابع اهل سنت استفاده کردند و دقت هم نکردند که ائمه علیهم السلام در این زمینه مطالب دیگری فرمودند. من به این مورد اشاره نمی کنم که اهل سنت چی می گفتن و در این زمینه داستانهایی رو درباره ورقت ابن نوفل و اینها ذکر می کنن. من وارد این موضوع نمی شم. آنچه که در روایات شیعه برش تأکید شده این است که وجود شریف اون بزرگوار از ابتدایی که به دنیا آمدن مورد تربیت خدای متعال واقع بودند و به صورت خاص بر اون حضرت ملک بزرگی و فرشته بزرگی گمارده شده بود که اون حضرت رو راهنمایی میکرد و خیلی از کارها رو که اون حضرت اگر میخواست اراده کنه انجام بده اون ملک نهی میکرد و اون حضرت باز داشته میشد از اون کار. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه بر این مطلب تصریح دارن که اون حضرت رو خدای متعال توسط یه فرشته بزرگی تحت تربیت خودش قرار داده بود و هدایتش میکرد. این مسئله ادامه داشت تا زمانی که اون بزرگوار مأموریت پیدا کرد و مبعوث به رسالت شد در 27 ماه رجب که عید مبعث. البته این علائم به قدری زیاد بود که عده‌ای متوجه شده بودند که این بزرگوار مورد توجه قرار داره و در حقیقت سیمش وصل با بالاست. از جمله کسانی که متوجه این مطلب شده بود همسر اون حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. تو روایات داره که ایشون متوجه این مطلب شده بود. بعضی های دیگه هم شده بودند کما اینکه در سفری که حضرت رفتن به سمت شام در اون سفر شام راهب مسیحی در طول مسیر وقتی اون حضرت رو دید متوجه شد که ایشون پیغمبره با اینکه هیچ ابراز ایشون نکرده. من از خانم‌ها تقاضا میکنم بچه‌ها رو بالا یه کنترلی بکنن، بالا مثل صحنه بازی و یه میدانی واسه فعالیت بچه ها شده، هم به انگام نماز هم وقت صحبت، و این مناسب مسجد نیست. من چند بارم عرض کردم اگر بچه ها رو مسجد میارن بهشون آداب توی مسجد بودن و باید یه جوری یاد داد و تلقین کرد بهشون. ما هم که کوچک بودیم میرفتیم مسجد حتی به ما گهگاه به تندی به ما میگفتن. اینجور هم نشد که ما از مسجد فراری بشیم، زده بشیم و یه جور برامون حالت تنفر پیدا کنه. بالاخره یاد میگیره بچه که برنامه اینجا با برنامه جاهای دیگه فرق میکنه. اینجا یه فضای بازه، میبینه احساس نکنه یه پارکیه که مفروشه و میتونه کلی فعالیت کنه یا داد بزنه. این تربیت خودمون مادره. اگر این کار رو میبینن نمیتونن انجام بدند و در حقیقت یه جور حق دیگران رو ضایع میکنن. اگه بچه هاشون بیارن مسجد اگه نتونن کنترل بکنن بهتره که روش رو عوض کنن در این زمینه. و تو این مورد هم آقایون هم خانوما باید دقت کنن، به خصوص خانوما. این نکته به علاوه خانوماها و آقایون، یه قد گاهی ما به آقایون هم گفتیم ولی خانوما بیشتر، اینجا جای درد دل کردن نیست. مسجد اصلا مکروهه توی صحبت دنیا بشه. ما روزای دیگه که حالا اینجا بعد از نماز ظهر هست یه مقدار نافله میخونیم، انقدر گاهی خانوما حرف میزنن که هیچ، همینجوری که حواسمون تو نماز نیست دیگه اوضاع خیلی ناجور میشه. این مقدار صحبت و این درد دلها که قطعا بحث دین و خدا و آخرت و اینا نیست، حتما چیزای دیگه است. انشالله اگر حرام نباشه جزء امور حلال دنیاست. مسجد جای حرفا نیست. توجه کنید اینجا رو نباید محل گعده قرار داد. اینجا یک پاتوق بخواد بشه اون نورانیت ها از بین میره. اینجا بالاخره نه به دلیل حضور بنده، اصلا به خاطر اینکه اینجا مسجده یه توجهاتی بهش هست. اگر رعایت نکنیم ما خودمون سبب زوال این برکت ها میشیم. اگر کسی هم توجهش یه وقت از بین رفت و غفلت پیدا کرد، بغل دستی ها خیلی آرام بهش تذکر بدن که اینجا جایی است که باید آدابش رو رعایت کرد. یه صلوات محبت بفرماییم. وجود شریف پیغمبر خدا رو یه فرشته‌ای تربیت میکرد، امر و نهی میکرد، جوری که متوجه هم میشدن افرادی که یه مقدار حواس جمع بودن. این چنین نبود که اولین باری که حضرت با ملائکه مواجه بشه در 27 ماه رجب بشه. بله ممکنه، من نمیدونم که شخص جبرئیل رو حضرت اولین بار در 27 ماه رجب حضرت دیده باشن، ولی به هر صورت حضرت ارتباطش با عالم بالا بوده و بر دین هیچ پیغمبری هم حضرت نبوده، بلکه به صورت خاص سیمش وصل بوده و به دستوراتی که به اون حضرت داده می شده به همون دستورات حضرت عامل بوده. خب تا رسیده به اولین نقطه‌ای که حضرت مبعوث به رسالت شد، یعنی باید حالا بیاد و برای دیگران شروع کنه صحبت کردن و پیام خدا را رساندن. این آیات بر حسب مشهور اولین آیاته. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام رب خودت. رب رو گفتیم چند بار به پروردگار معنا میکنند خیلی وقتا، ولی ترجمه دقیقی نیست. رب به معنی مالک، مالکی که صاحب اختیارم هست. توجه کردیم مالک و صاحب اختیار. خب گاهی شخص مالک ولی صاحب اختیار نیست، مثل کسانی که خونهشون رو صلح عمره میکنن با مثلا بچه‌هاشون، صلح میکنه مالک دیگریه، اما تو وقتی زنده است ولی خودش حق سکونت داره در اینجا. اون مالک ولی فعلا صاحب اختیار نیست. اون مالکی که صاحب اختیارم هست بهش میگن رب، اختصاص به خدام نداره، درست؟ لذا تو جریان ابرهه وقتی که عبدالمطلب رفت پیش ابرهه و گفت شطرهای من از من گرفتن، او به حالت طعنه بهش گفت من فکر کردم اومدی از من بخوای که کعبه رو خراب نکنم. او جواب داد انا رب الابل وللبیت ربون، من مالک و صاحب اختیار این شطورا هستم ولی البیت رب بود. خانه خودش مالک و صاحب اختیار داره. تو قرآن هم رب تعبیر شده، تو قرآن هم تعبیر شده ارجع الی ربک. در جریان حضرت یوسف وقتی زندان در زندان بود به اون فرد گفت ارجع الی ربک، برو پیش مالکت، یه عبدی آمده بود گفت برو پیش مالکت. لذا ائمه علیهم الصلاه و السلام گاهی تو بعضی روایات هست که درباره شون آمده که اونا رب الارزند. رب الارزند یعنی چی؟ یعنی مالکن، صاحب خدا زمین رو در ملک امام قرار داده. کمان که روایاتی ما داریم که الارض کله للامام، تمام زمین از آن امام هست، امام معصوم، و اون حضرت امضا باید بکنه مالکیت افراد رو. و این مسئله یه چیزیه که در عصر پس از ظهور اون بزرگوار یه دفعه قوقاهایی رو مثل که به پا میکنه. از روایات استفاده میشه که حضرت بعضی از ملکیت ها رو قبول نمیکنه و بعد جنجال به پا میشه، ولی حق با خود حضرت. حضرت مالک کل زمین، الارض کله للامام. لذا به این جهت به امام میگن رب الارض، امام، امام مالک زمین. خب خدای متعال مالک و صاحب اختیاره. اقرا بسم ربک الذی خلق، به نام خدای که به نام اون مالک و صاحب اختیاری که آفرید بخوان. خلق الانسان من علق، خدا چی آفرید؟ همه چی آفریده، ولی از میان همه اشیا این بحث خلقت انسان رو اشاره کرده خدا در اینجا. خلق الانسان من علق، انسان رو خدا از علق آفریده. علق به خون میگن که بسته شده، به قول ما دلمه بسته، یه خورده غلیظ شده، خونه یا خونی که خیلی سرخ هست بهش علق میگن. همون مراحل به پدید آمدن انسان که بعد از نطفه تبدیل به علقه میشه، علقه جمعش علق میشه. خلق الانسان من علق، انسان رو خدا از اون تکه خونی که یه مقدار حالت لختگی و دلمگی داره از او آفرید. این ابتدای خلقت. اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم، بخوان و پروردگار تو کریم ترین و بزرگوار ترین است، اونی که الذی علم بالقلم، خدا تعلیم کرده است به وسیله قلم. این آیات رو مختلف هم معنا کردن توی تفاسیر، من به اشاره به اختلاف این معانی نمی کنم، ازش میخوام عبور کنم، ولی یه نکته ای رو تذکر دادن که که در این آیات گویا دو طیف انسان، یه نقطه ای که در پایین ترین جاست که افراد اگر با خود اون مواجه بشن به عنوان یه شیء، یه چیز کثیف، بد و خبیث و نجس ازش فرار میکنن، یه تیکه خون ازش فرار میکنن. این یه جا که خلقت این به دست خداست و یه جایی هم خدا برده او رو که انسان رو مورد تعلیم قرار داده. علم، علم حقیقی به گونه ایست که اگر به کسی داده بشه در بالاترین درجات قرار میگیره. حتی بعضی گفتن که اون دانش حقیقی، نه این چیزایی که توی کتاب ها و توی عرض به حضورتون که در بین گفتگوها وجود داره، اگر اون علم حقیقی رو کسی بدن در حقیقت درجه وجودیشو بالا میبرند. اون علم این چنینه. گفتند اشاره به دو نقطه اوج و حضیض، بالاترین و پایینترین نقطه انسانیت قرار داره. این نقطه به خدا مرتبطه، یعنی خدا آفریده. اگر کسی به اونجا برسه این خدای متعال است که او رو میرساند، علم رو خدای متعال عطا میکنه به افراد. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزی رو آموخته خدا که او نمیدانسته. هیچ وقت هیچ علمی رو کسی از ذات خودش نداره. هر انسانی هر علمی هم داشته باشه خدای متعال به او داده، حتی علم غیب پیغمبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام به تعلیم الهی است. تو نهج البلاغه این هست، یه وقتی امیرالمومنین شروع کردن به بیان بعضی از مغیبات، امور غیبی و در آینده که چه خبر میشه، هست تو نهج البلاغه چند تا هست. مثلا حضرت فرمود این شهر بصره، حضرت بعد از جریان جنگ جمل وارد شهر بصره شدن، شهر بصره یه مسجد بزرگی داشت، مسجد جامع شهر که مناره هایی داشت. حضرت فرمود که این شهر میره زیر آب بعد از چند وقت دیگه، و جوری آب این شهر رو میگه که کسی از دور که میبینه فقط دوتا گلدسته از این شهر بیرونه، انگار دوتا مرغابی رو آبه. توجه کرده؟ و این اتفاق هم افتاد، اتفاق بعد سالها افتاد. آب خلیج فارس خیلی اومد بالا، مد زیاده پیدا کرد. شهر بصره که در کنار این خلیج قرار داره کاملا رفت زیر آب و از دور فقط همین دوتا مناره دیده شده، اونم فقط نوکش پیدا بود نه کلش، لذا از دور که نگاه میکردن انگار دوتا مرغابی روی آب فقط هست. حضرت از این نوع اخبارهای غیبی توی نهج البلاغه دارن. وقتی حضرت این کار کردن، یک کسی به حضرت گفت که شما علم غیب دارید؟ حضرت فرمود که این تعلیم خداست، علمی است که خدا به ما داده. اگر علم غیب منظور توست، من قریب به مضمون رو دارم عرض میکنم، اگه منظور یه علمیه که مال خودمونه از جای دیگه نیاوردیم، علم رو ما نداریم. اون علم فقط مخصوص خداست که کسی به خدا نیاموخته. اگر یه چیزی هست، تعلم من ذی علمه، ما یاد خدا به ما یاد داده، ما خودمون بلد نیستیم. تمام علوم انبیا و ائمه اینجوریه. اگر تعبیر میشه که علم اونها لدنیه، لدن به معنی نزده، ولی نه لدنی که میگن، این تعبیر تعبیر تو روایات نیست، تعبیر تو قرآن نیست، یه تعبیر رایجه. معنیش نیست که اینا طرف خودشون عالمن، معنیش اینه که این علم من لدن حکیم خبیر از جانب خدای متعال به غیر طرق عادی به اونها داده شده. از اون در من لدن ناعلما و علمناه من لدن ناعلما که در مورد حضرت خضر تو قرآن هست، چون کلمه لدن در اونجا هست، یعنی ما از یه علمی از جانب ما به خضر داده شد. علومی که واسطه بشری یا به صورت عادی واسطه نداره تعبیر میکنن به علم لدنی. بعد بعضی از افراد که نمیدونن فکر میکنن علم لدنی ما منظورمون اینه که علم از جانب خود ائمه است، مال خودمون هست، در حالی که اینجوری نیست. علم رو خدا بهشون داده. علم الانسان ما لم یعلم، اونی که نمیدونه خدا تعلیم میکنه، کسی علم از جانب خودش نداره. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خب انسان چیه؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. زمانی که انسان خودش رو مستغنی ببیند، در این صورت راه طغیان رو در پیش میگیره. لیطغى ان رآه استغنى. این قسمت رو بخوام یه عرضی بکنم، انشالله انواع غنا و بحث طغیان رو بخوام بگم، انشالله میماند برای فردا و روزهای آینده اگر خدا توفیق عنایت بفرماید. خب ماه مبارک رمضان شروع شده، ماه بندگی خداست، ماه توجه به ذات اقدس حق متعال است و درهای رحمت رو خدای متعال از باب فضل و عنایتش به روی بندگانش گشوده و لحظاتش، ساعاتش، روزهاش، شبهاش همش بر بقیه اوقات و لحظات و روزها و شبهای سال برتری جدی داره. جوری که یک آیه قرآن در این ماه ثواب ختم قرآن در ماهای دیگر رو داره، دو رکعت نماز مستحبی در این ماه ثواب 70 نماز در ماها و اوقات دیگر رو داره. تو این ماه خدا بنا داره که اعمال رو بهتر بخرد. عملکم فیه مقبول، راحت تر میخره، ارزون تر میخره و گرونتر هم خدا بر میداره. و دعاؤکم فیه مستجاب. این برکاتی است که خدا در این ماه قرار داده. بی توجهی ما بندگان سبب میشه که این سفره‌ای که پیش روی ما گسترده شده ازش بی بهره بمانیم، خدای نکرده، یا بهره کافی نبریم. از خدای متعال بخواهیم و خود رو هم زیاد متذکر کنیم که الان ما در چه موقعیتی قرار داریم، تا از این موقعیت بهره ببریم و بهترین بهره ها و بهترین عنایاتی که خدا نسبت به ما میتونه انجام بده و همه ما به اون محتاجیم، مغفرت تو آمرزش خداست. این نکته خیلی مهم و اساسی است که باید بهش توجه کنیم. و زیاد هم خدا در این ماه مورد بخشایش قرار میدهد بندگان رو، جوری اسباب بخشایش در این ماه فراهمه که وجود شریف پیغمبر خدا فرمود که فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. اگه کسی تو این ماه آمرزیده نشه دیگه این بدبخته. یه جوریست که از همه آوان به قول چیزا آوانتاژا، از همه عرض به حضورتون که تخفیف ها، از همه امکانات استفاده نکرده و بیتوجهی کرده، به هیچ کدومش نخواسته چنگ بزنه. از این موقعیت استفاده جدی ببریم. خب عرض من تمام. ماه مبارک رمضان، ابتداش، وسط، شبهای قبل قدرش، شبهای جمعش، زمانی است که خدای متعال دوست داره ما بندگان وقتی در خانه او میریم با وساطت حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام بریم. ما حالا روز پنجشنبه هست و شب جمعه در آستانش قرار داریم، دلها رو من میبرم کربلای معلا و یه سلامی به حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کنیم، به همان صورتی که امام صادق علیه السلام فرمود که به یونس ابن زبیان که وقتی یاد جدم حسین علیه السلام هرگاه میفتی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب اولین روز ماه مبارک دلها رو تو کربلا ببریم پایین پای سید الشهدا علیه السلام. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم، من نسل ابراهیم الخلیل. سلام بر اون آزاده ای که اول دست گلی بود که از اهل بیت پیغمبر خدا در صحرای کربلا پرپر شد و جان خودشو در راه حجت خدا داد. وقتی میرفت به سمت میدان فنظر الیه نظر آیس المن، آقا سید و شهده نگاهی به قدر بالای علی کرد. حالا حضرت منقلب شد، دیگه نتونست این نگاه رو ادامه بده. فرخا عینه، حضرت دیدگان خودش رو روی هم انداخت، اشکهای درشتی بود که از دیدگان حضرت جاری بود بر صورت مبارکش. این دستهای مبارک خودش رو زیر محاسن خودش گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام من اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك. خدایا تو شاهد باش من چه دست گلی به سوی این لالجیب مردم دارم میفرستم، از هر کسی به پیغمبر تو بیشتر شبیه بود. دست آخر همین جوان از میانه میدان صدا زد، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفا. بابا من هم رفتم، خدا حافظ، دیگر نگران تشنگی من نباش، پیغمبر خدا جدم آمده مرا با جرعه آب سیراب.